بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ادله اخباریین در مسئله براعت و احتیاط بود. دومین دلیل عقلی اونها مسئله اصالت الحذر در اشیاء بود. بحثاشو دنبال کردیم. در آخرین بحث‌های دیروز رسیدیم به کلامی از تهذیب الاصول. چون این کلام کاملا بحث نشد و سوالاتی دنبالش بعدن از من کردن، توضیح بیشتری در باره فرمایششون عرض کنم. در تهذیب الاصول میخوان مسئله اصالت الحظ رو که استدلالش عدم جواز تصرف در اموال غیر به غیر اذن هست، میخوان این رو نقش کنن. حاصل بیانی که برای بطلان اصالت الحظ رو میگن و این استدلال رو نقش میکنن، حاصلش اینه، میگن منظور از مالکیت خدا بر عالم هستی چه مالکیتی است؟ آیا مالکیت تکوینیه است یا تشریعیه؟ اگر بگیم مالکیت تشریعیه است، یعنی همون چیزی که در سوق عقلا و قراردادهای عقلایی وجود دارد، خداوند هم یه چنان مالکیتی مثل مالکیت من بر خانه و لباس و زندگی هم دارد، این هم باطله. برای این که مالکیت تشریعی اهداف و اغراض رو دنبال می کند که خدا اعلی و اجل از آن است، بیان اینه، مالکیت تشریعی اهداف و اغراضی رو دنبال می کند که خداوند اجل و اعلامه. بنابراین خداوند چیزی به نام مالکیت تشریعی ندارد. و اما اگر منظور مالکیت تکوینی بوده باشد که خدا نگهدارنده آسمان و زمین است، اون قیومیت الهیه، اون احاطه الهیه بر همه چیز و کل الاشیاء به یده قبضها و بستها و حیاتها و مماتها کلها به یده، این مالکیت تکوینی مسلم. البته برای تصرف کردن هم اذن تکوینی لازمه، یعنی خدا من یه قدرتی به عقل بدهد، قدرت تکوینی که بتوانه تصرفاتی بکنه و اجازه بدهد تکوینن عقل تصرف کنه. اون مالکیت تکوینی اجازه هم که در مقابلش میاد اجازه تکوینیه هست. اگر منظور این باشد، این خارج از بحث ماست، این معنیش این از خداوند تکمینم محیط به آدم هستیست، اون مقداری هم که من قدرت و توان داده من هم حرکات میتوانم بکنم تکمینم، هم اجازه از تکمینیه هم مالکیت تکمینیه، این ربطی به بحث ما نداره، نه موضوعش نه محمولش، این خارج بحث. مولانبهایی شما به مالکیت تکوینی خداوند بچسبی برای اینکه اثبات کنی احتیاج به اجازه تشریعی نمیشه. مالکیت تکوینی اجازه هم اجازه تشریعیه، تکوینیه، نه این است که اجازه تشریعی داشته باشی. این خلاصه بیانیش. من اینجا دو تا مکتب داریم که یکی شدی روز عرض کردم. اولا این که میبرمایم مالکیت تشریعی برای خدا هم معنا نداره. خدا عجل و احلاست، چون اقراضی در میان و علا برای مالکیت تشریعی هست که این قرض در مورد خدا و هم محکوم نداره. این به نظر کامل نیست، چون ما در دستورات شرعمون مالکیت تشریعی خداوند رو داریم. در باب خمس، در باب انفال که وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اگر مالکیت تکوینیه بوده باشد که لله کله، لله خمسه و لرسول و لذی القربى. و رضا ما در سهام خمس هم میگیم به 6 سهم تقسیم میشود، سهم لله، سهم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و سهم لذی القربى من اهل بیته. و در اونجا قائلیم به این سهام، اینا مالکیت تشریعی است، سلما مالکیت تشریعیه. البته اهدافی هست، اغراضی هست، لازم نکرد اغراض به معنی احتیاج خدا باشه که شما بگید اعلا اجل الله اجل و اعلا من. مگر همیشه مالکیت تشریعی بر محور نیاز و حاجت دور میزند که بگید خدا بالاتر از آن؟ یا درباره انفال متن قرآن وسالونک عن الانفال قل الانفال لله در درجه اول لله بعد رسول. مال مالکیت تشریعیه، همینه بالاخره مال مسلمی، مال تشریعیه و الا مال تکوینی انفال نیست، همه چیز مال خداست. مالکیت تکوینی اختصاص من کار نداره، همه چیز به ید الله و خدا هم سرد نمیشه، چون قیوم اوست، واجب الوجود اوست، همه ممکنات و وابسته به او و قائم به ذات او هستن. این لله خمسه یعنی چه؟ قل الانوال لله یعنی چه؟ اگر مالکیت تکوینی بود که اختصاص به این موضوعات نداشت و علاوه در سر مالکیت پیغمبر افتاده، خمس او لله و لرسول و ذی‌القربی و الیتامی و المساکین، مالکیتی که اغلبیه اونها مالکیت قیومیه که نیست. این وحدت سیاق نشان میده مالکیت، مالکیت تشریعیه اونجا.
حالا
حالا چه متن قرآنه؟ متن قرآنه. بعد حالا چه ویدا کنی؟ سریح قرآنه دیگه. حالا اون که نمیشه اشکال قرآن داره، یه مسئله دیگه هست. هرچیه ولی این است که خداوند جواب دادن در باب خمس. ایشون که احرازش چیه؟ چقدر از دیگه داره؟ در باب خمس اگر باب خمس رو خونده باشید، در اونجا احراز رو گفتم، گفتن خدا میخواهد به پیغمبر و ائمه و مصارف خمس و زکات، مصارف خمس و انفال میخواد شخصیت بدی، یه سهم برای خودش برمیداره، یه سهم به پیغمبر میده، یه سهم به ذوی القربی میده، یه سهم به یتاما، مساکین، ابن سبیل. و نه این که سهام میبنده برای عظمت اونها قرض این بوده که به اونها به اصطلاح از حق بده، شخصیت بده، یه سهم خودش برمیداره کنار اونها، در حالی که نیازی نداره. اقراض گاهی این همش این نیست که نیاز باشه، گاهی تشریفاً، تعظیماً، احتراماً، اقراض تربیتی، اقراض دیگر اقراض میاد در اینجا. در کل حال شکی نیست که در انفال و در خمس در اینها مالکیت، مالکیت تشریعی است. نه الله در صف اونها قرار نمیگیره، به الا مخصوص به خمس نبود، کلش ملکیت الهیه تکوینیه هست. و همچنین در روایت چرا این هر رو میزنید؟ میگن کسی که سهم برش خودش خواهی میشه نیاز به احترام داره. خدا من نیاز نداره به من لطف کنه، لطف لازمه ذات خداونده است. نه این از که اگر لطف بکنه یه چیزی گیره رو میاد. هر چیزی در سایر هدف آفرینش اشیا میگیم، اینجا بگیم خدا چرا آدم آفرید؟ کمبودی داشت؟ کمبودی که نداشت، میخواست به ما لطف کنه، یعنی احتیاج داشت به ما لطف کنه. من کتاب بربندگان جودی کنم، این احتیاج به این جود داشت، یا این جود لازمه ذات خداونده است. یه وجودی به انتها لازمش حیازیت است، لازمه کمال مطلق، نیاز نیست اینا. حالا از مسئله بحث رو نکنید. در اخبارم ظاهرم دارم این تعبیر، من گشتم الان اجابه پیدا کرد بکنم، الان دم دستم نیامد کتاب انفال و خمس و این حال دیدم، در ذهن من هست که الارض کلها لله. ثم یا در بار احیاء نوات یا در بله در وسائل کجاست، یا در باب چیز هست یا در باب همکار و در باب تحویز ما خوندیم، در ده سال گذشته گفتیم از عرض کلها لله سمال رسوله سمال انا سمال لکم ایه مسلمون. این چه مال کیاتیه؟ زمین همش مال خداست، بعد مال پیغمبر، بعد مال علمه خدا، بعد مال شما مسلمون هست، بعد ما اینا همش مالکیت تشریعیت و الا اینها ردیفه هم نمی افتاد به این شکل و به این صورت. بنابراین مالکیت تشریعی الهیه متصور است. این که الله اعلا و اجل، این به نظر قاصر ما درست نمی رسیم. این یه مطلب. و اما مطلب دوم این بود که این مالکیت تکوینیه منبع و منشأ مالکیت تشریعیه است. خداوند مالک تکوینی است و این مالک تکوینی منبع و منشأ مالکیت تشریعی میشه و لذا ما میگیم مالکیت از خدا سرچشمه میگیره، حکومت از خدا سرچشمه میگیره. ما حکومت تشریعی داره میگیم، مالکیت تشریعی میگیم. مالکیت تشریعیه و حاکمیت تشریعیه از مالکیت و حاکمیت تکمینیه الهیه سرچشمه میگیرد. منبع اصلی اونجاست. بنابراین خداوند هم مالکیت تکمینی دارد، هم مالکیت تشریعی دارد. اگر نداشته باشه سور است. هم حاکمه، من نگه حکومت از نای خداست، مگر در رخص اولا طبیعی نمیگیم حکومت از بالاست، از خداست. رخص دنیای امروز که میگن حکومت از ناهی مردمی، از پایینه، ما میگیم حکومت از بالاست، از خداست. او به پیغمبر، به امام، امام هم به ولی فقیه. خب چی میگیم اونجا؟ خب اون حکومت، حکومت تکوینیه. چرا حکومت تشریعی داره؟ جوابش این از حکومت تشریعیه منبعث و منشعب از حکومت تکوینیه الهیه می شود. اون نوع علاست، اون والاتره، بالاتره، در طول آنه، مقدمه برانه. بنابراین این مالکیت از اون مالکیت سرچشمه می گیره. و بله سوال میکنم بس چرا در آیه قرآن میگه قل الانفال لله؟ ما برای خدا چند رقم مالکیت قائلیم؟ یکی مالکیت تکوینیه، یکی مالکیت تشریعیه طولیه. در این که من مالک این خانه هستم خدا مالک در طول من امام هم مالک پیغمبر هم مالک مگر امام چند مالک داره درد چاک منطقه در طول همان تعارض با هم ندارن یه مالکیته یه مالکیت عرضیه هم در خمسه که خدا به من میگه چار پنجم تو مالکی یک پنجم لله و لرسوله و لزوی القرباس این مالکیت شد عرضی در خمس که میاد خدا مالکیت عرضی برای خودش قایده اما به یه نظر خدا مالکیت طولیه تشریعه داره برای همه چیز این دو تا مالکیت با هم مناقض نداره هر دو تشریعه یکی طولیه یکی عرضیه که ما در باب تعویض سال گذشته در ولایت فقیه مفصل گفتیم یه مالکیت طولی داریم یه مالکیت عرضی داریم مالکیت طولی الهیه و مالکیت من مناقض نداره پس خدا مالک تمام ملک منه از نظر طولی اما مالک خمسشه از نظر عرضی اینا مناقض با هم ندارن اما کنی حال اولا مالکیت تشریعی تصور میشه برای خدا و اینکه اعلا و عجل باشه این درست نیست ثانیاً مالکیت های تشریعیه از مالکیت های تکوینیه سرچشمه میگیره وقتی خدا مالکیت تکوینی داره مالکیت تشریعی هم داره دیروز مثال زدم در خودمون گفتم ولذا ماها وقتی میخوایم مالکیت ملکیت شخصیه رو ثابت کنیم سرچشمه ملکیت شخصیه رو میبریم مالکیت انسان نسبت به نیروهایش و اعضایش در مقابل کمونیست ها بگیم انسان مالک قواشه پس مالک کارشه پس مالک حاصل از اون هست مالکیت شخصیه رو میبریمش به مالکیت تکوینیه و از اونجا سرچشمه برش درست میکنیم تا یه مالکیت تشریعیه بشود در برمون و ثالثاً که جاستمون میشد بودیم اولویت هم میتونیم ادعا کنیم جایی که لا یجوز تصور بدون اذن در مالکیت تشریعیه در مالکیت تکوینیه به طریق اولا لا یجوز تصور الا من اذن این بحثی بود که با عصیب الاصول داشتیم تمام شد حالا سنخیت داره میگن سنخیت احتیاجه سنخیت داره وقتی ما حق اون باشه باشه نمبایه سنخیت پیدا میکنه وقتی اعلا و عجل از اون باشه سنخیت پیدا میکنه در اونجا اجازه بدید یک کلامی هم مرحوم آرشمند حسین دارن ما مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم یک کلامی للمحقق اصفهانی فی المقام کلام کلام چی در چی در اصل مسئله حضور الهی میخواد ایشون بگه اصالت اباحه رو از یه راه دیگری هم میتوان اثبات کرد یمکنو اثبات و اصالت الاباحه من طریق حاصل بیان ایشون رو من تلخیص کردم این ایشون میفرماید شارع کل تکالیفش این از منبعث است از مصالح و مفاسد شارع کل تکالیفش منبعث از مصالح و مفاسد چرا؟ میگه چون اغراض مولویش در مصالح و مفاسد منحصر است خدا جز مصالح و مفاسد غرض مولوی نه پس شارع تکالیفش منبعث از مصالح و مفاسده چون اغراض مولویش خلاصه میشه در مصالح و مفاسد فلیس له الا زجر تشریعی او ترخیص کذلک فلیس له الا زجر تشریعی او ترخیص کذلک خدا فقط منع و ترخیص تشریعی داره مالکی نداره من و ترخیص تشریعی مولوی داره مالکی نه چرا نمیده بخشون ایرانوان وقتی ما فرض کنیم خدا بود فعل عمل حکم فرض کردیم خداوند حکم مولوی نداره، چون حضر و عباهه مال اونجاییست که حکم الهیه نداشت قبل از شد. یا حتی بعد از شهر اگر حکم فعلی نباشه، شهری خالی از حکم فعلی بشه، حکم شهری رو هم کار نداره. اگر شیء خالی از حکم فعلی باشه، یعنی از نظر احکام الهیه بدون حکم بوده باشد، در چنین جایی ایشون می‌فرماید ما مرخصیم. وقتی خداوند حکم مولوی ندارد، وقتی خداوند زجر و ترخیص تشریعی ندارد، در چنین جایی ما آزاد. چرا؟ چون فعل این خروج از زیر رعیت نیست. فعل این کار این شربه توتون شربه سیره نوی این خارج از زیر عبودیت نیست. چرا؟ چون عبد گوش به فرمان منع مولا هست. هر زمانی از اینجا منع مولوی نداره، لا حکمه قبل شبه منع مولوی نیست. حالا وقتی منع مولوی نیست، بنده اگر کاری بکنم خلاف زی عبودیت نیست، و هر چیزی خلاف زی عبودیت نیست برای من مجازه. دیگه مالکیتی مبارد یزمنه، مالکیت الهیه مندهش در مولویت است. خلاصه کلام، مالکیت خداوند مندهش در مولویت اوست، یعنی هر چی داره از مجرای مولویت داره، دیگه از مجرای مالکیت با من کاری نداره. چرا؟ چون خدا با مصالح و مفاسد کار میکنه، اعراضی جز مصالح و مفاسد نداره، اعراض شخصیه که نداره، احتیاج که نداره، حاجت و نیازی که نداره. خداوند اعراضش منحصر در مصالح و مفاسده. پس اگر مالکیتی هم داره، مالکیت او مندک در مولویت اوست. فرضون این است از نظر مولوی را حکم درسته یا نه؟ قبل از شرعه دیگه، قبل از شرعه از نظر مولوی حکم به ما نداره. وقتی حکمی نداره علی اشیاء علی مباح. چرا؟ چون من کاری بکنم خالی خارج از زی عبودیت نیست. عبودیت یعنی ببین من و زجر مولوی نباشی. وقتی من و زجر مولوی فرض کردیم نیست، بنابراین من خارج از زی عبودیت نشدم. خلاصه کلامی ایشون میخواد بگه این دو دستگاه، یکی خدا مالکه، یکی خدا مولا، دو دستگاه درست نکن. خداوند کارش منحصر در یه دستگاه مولویت، مالکیت شن در مولویت. هر زمان این از قبل سر یا بعد از سر حکم خیلی نیست، خالی از حکم خیلی است. واقعه وقتی خالی از حکم خیلی باشد، بنان علازالک من میتونم مرتکب بشم. چرا؟ چون مرتکب بشم خارج از زی عبودت نشدم. عبودیت این است حکم خیلی رو مخالفت نکنم. حکم نیست، حکم خیلی نیست، حکم خدا نداره. وقتی نداره بنده چی کنم؟ بندگان این جان و دل برکت کس بر هم و گوش بر فرمان، هم و فرمانی نیست. وقتی نیست من آزادم، هر کاری میخوام بکنم. دیگه مالکیت در اینجا نقشی نداره، رنگی نداره. پس ایشون چه کرد؟ اصالت و لباها رو درست کرد. از خدا مراد که منحصر کرد برنامه خدا و ما رو در مولویت و مسئله مالکیت رفت. و اما بقیده ما این سخن هم ما تمام از یه جهاتی شبیه سخن قبل این هم درست نیست. ما میگیم اصلا مالکیت خدا و مولویت او دو معناست بر دو موضوع، دو حکم است بر دو موضوع مختلف، مختلفان لا متباینان و لا متلازمان، مختلفان دو حکم دو موضوع، مالکیتش و مولویتش، دو حکم دو موضوع. بنام رو حالا بیان کنم با یه مثالی در اوج عقبه. عبدی بلند می شود میره مسافرت بدون اذن مولا، یخرج الى السفر بدون اذن المولا. این دو وقت داره، یه وقت سوار بر مرکب مولا می شود و به سفر می رود، یه وقت سوار بر مرکب دیگری می شود و سفر می ره. در هر دو صورت بدون اجازه مولا رفته، خروج انسی و بودیت بدون اذن مولا و سفر ره. این کار خلاف کرده یا نکرده؟ کار خلاف کرده. و اما اونجایی که سوار بر مرکب مولا شد بدون اذن مولا، یه همون یک کار خلاف کرده یا دو کار خلاف مرتکب شده؟ بله دو کار. یکی حریم عبودیت مولا شکسته، یکی حریم مالکیت مولا شکسته. به عبارت دیگر، عبارت دقت کنید، مولا یه مالکیت بر من داره، یه مالکیت بر فرس. این دو مالکیت، مالکیتش بر من اون وظیفه عبودیت میاره که بدون اذن او من به سفر نرم، چون مالک منه، مالکم لی، عبد مملوک کل علی مولا، چون مالک من، من بدون اذن او نمیتوانم حرکت و سکونی داشته باشم، سفری از این نمیتونم. اما یه مالکیتی هم بر فرس داره، بدون اجازه او سوار بر فرس شدم. این دو کاره، این دو کاره. حالا ما میخواییم بگیم که در مناسبت ما و خدا هم مطلب هم، اولا ما مملوک لله نباید کار کنیم که خروج از زیر عبودیتش یه مقرد دیگر، غیر از این که من مملوکم، اون ریاحین و خواکه اونا ممکن لله تصرف دران که میخوام بکنم، یه مسئله خروج از زیر عبودیت است، یه مسئله تصرف در املاک مولاست بدون اذن مولا. این دو چیزه، نه هر مایدی یکی مندکه بر دیگری هست، اصلا دو موضوع جداست. موضوع مملوکیت منه، موضوع دومی مملوکیت اون میراث، اون ریاحینه، اون زمین آسمانه. اون بسته من دارم دقت کنید، من دارم با مرحوم آرشمند حسین روی مسیری که خودشون آمدن صحبت میکنم، نه روی مسیری که ما قبل آمدیم. اون بسته کنار، ایشون میخواد این مسیری که پیموده بگه اصلا مالکیت مندک کس در مولویت، این مسیر میخواد دارد بشه. من میخوام بگم، میگه خدا اصلا چیزی به نام مالکیت نه از شما دقت نگر، من عبارت های این عبارت تقریبا نقل کردم. ایشون میفرماید مالکیت خدا چون اغراضی را دنبال نمی کنه جز مصالح و مفاسد، چون اغراض مالکیت هم برمیگرده به مصالح و مفاسد، یعنی برمیگرده به اغراض مولا. مقیدیت شارعیت، چون اغراض خدا منحصر به مساد و مقاصده، این جهد مندکش میکنه ایشون. اصلا بنده این است در اینجا دو بابه، یه باب مولویت، یه باب مالکیت. خداوند مولای من هست، من باید بدون اجازه او سفر نکنم. خداوند مالک اون فرسته، بدون اجازه او نباید سوار برم بشم. بنابراین ما نمیتوانیم مسئله مولویت و با مسئله مالکیت خداوند از این نظری که ایشون میگه، ایشون میگه اقراض یکیه، همون مسائل و مقاصده، ما نمیتوانیم اینها رو با هم مخلوط کنیم. خب یه بحث باقی مونده، من بگم برسیم اول تنبیه ها، چون امروز روز آخر بحث است و انشاءالله روز سوم ماه ربیع الاول به شرط الحیات انشاءالله و توفیق و عنایت الهیه روز چهارشنبه میشه، شروع میکنیم اول تنبیهات براحت، که تنبیهات براحت از خود براحت اهمیتش کمتر نیست. منطقه یه دونه بحث مونده، اون که دلیل سوم اقلی اقلیه که این قبلا بحث داشتیم، منطقه یه اشاره میکنم تمام میکنم. دلیل سوم تمسک به قاعده دفع ضرر محتمله، دلیل سوم اقلی. میگن اما دفع ضرر محتمل واجبه، ما احتمال میدهیم در شرب توتون ضرر باشد، در شرب عصیر عنبی زیانی باشد، ما احتمال میدهیم. بنابراین عقل میگوید به مقتضا، به مقتضای دفع زیان محتمل اجتناب کن. صغرا کبرا معلوم. که الان این مسئله ما شبیهش رو قبلا داشتیم در اون تعارضی که با قاعده قبر اقابه بلا بیان ذکر کرده بودند، در اونجا عرض کردیم، جواب دادیم به چند جواب، اون دخند جواب. جواب اول، منظور از این زیان، زیان اخروی است یا دنیوی. زیان اخروی هم دو گونه است، یا بدونه از چیه؟ بگه این زیان رفته، یکی زیان اخروی اقام، یکی آثار عمل منهای اقام، یکی اقام یکی آثار عمل، که طریق تجسم همسال زادک پیدا میشه. اقاب که گفتیم با وجود قاعده قاب اقابی نیست، و اما آثار عمل غیر از اقاب، این هم گفتیم نیست، چون از مجرای اطاعت و معصیت عمل ما اثری ندارد جز این که به رنگ معصیت در میاد. اگر اسیان لله نماشه، بنده در صورتی که ندانم شراب علیاذ بالله بخورم، اشتباه بکنم، این اثر اخروی نداره، ولی اثر وضعی دنیاوی ممکن است اون در مغز من اثر بذاره، اما روز قیامت تجسم اعمال پیدا کنی شراب تو خوردی، نه، اون شرابی که در مسیر معصیته، شکل معصیت داره. و ما هر کردیم اینجا اقاره نیست، اقاره بلا بیانه، که آثار اخرویه دیگر هم در قیامت نیست، و هم آثار دنیاوی احتمال زیان دنیاوی میدن، ولی آیا هر زیان دنیاوی واجب دفعه؟ نه، گاهی میشود انسان اقراضی دارد، به استقبال زیانهای دنیاوی میره، صغرا و سلم کبرا قبول نداری، زیان اخروی صغرا قبول نداری، زیان اخروی نیست، زیان دنیاوی صغرا داریم احتمال زیان، اما یکی با دفع ضرر محتمل کبراش قبول نداری، هر زیان دنیاوی واجب دفع نیست. خب وقتیم لاجب این که مراد از ضرر مقصد با بوده باشد که گفتیم ما گفتیم مقاصد برمیگرده به زیان، زیانها برمیگرده به مقاصد، اینو ما و اما حضر و لحنم سانی این کبران و کلها یه ارشاد عقلیه، این چیزی نیست که بتوانه شکل حکم مولوی پیدا کنه، این ارشاد عقلیه، این هم مثل عوامر طبیبه. طبیب میگوید اگر ناپرهیزی بکنی بیماری یک هفته انشالله یک ماه میشه، طبیب اینطور میگه. خب این یه چیزی نیست که شما اگر مخالفت بکنی یا مخالفتی کرده باشی با طبیب به معنهو میگه معنهو ارشاد رو از اون این از ضرر محتمل هم از قبیل عوامر طبیب هست و حکم ارشادی هست. فعلا آزاد دلیل سوم عقلی اخباری این هم جواب داده شد، فلن یب قلان لا دلیل عقلی ولا من الآیات ولا من الروایات فالحق و ملعول بالبراعه، هم براعت عقلی و هم براعت شرعی. امیدوارم انشاءالله در برنامه هاتون موفق و معید بوده باشید و التماس دعا تا انشاءالله سوم ماه ربیع در سو شروع کنیم.